رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
کلان تاریخ چه چیزهایی را از قلم می اندازد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم یان هسکس که در دسامبر 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. کلان تاریخ 30 سال پیش به یک بار پا به عرصه گذاشت. آن هم با این نوید که با ترسیم موقعیت گذشته انسان در شرحی کل نگرانه و در مقیاس کیهانی به رشته کسالتبار و بیش از حد تخصصی تاریخ جان تازه‌ای ببخشد. کلان تاریخ قصد داشت داستانی از حیات ارائه دهد که با آمیزه ای از کیهانشناسی، زمینشناسی، زیستشناسی تکاملی، باستانشناسی و انسانشناسی بتوان آن را فهمید. این داستان جهانی به نوبه خود چارچوب اولیه‌ای در اختیار دانشجویان می‌گذارد که در مطالعات بعدی و البته در خود زندگی به کارشان می‌آید. کلان تاریخ این نوید را هم می‌داد که خلأ هستی شناختی به جای مانده از افول آشکار باورهای مذهبی را پر کند. حالا پس از 3 دهه فرصت مناسبی است که عملکرد کلان تاریخ تا کنون را بررسی کنیم. دیوید کریسچن بحث درباره آنچرا کلان تاریخ می‌خواند نخستین بار در سال 1991 در مقاله‌ای در ژورنال آف ورلد هیستوری مطرح کرد. مبنای بحث او درسی میان رشته‌ای بود که در دانشگاه مکواری در سیدنی تدریس می‌کرد، دانشگاهی که اعضای هیئت علمی‌اش را از شاخه‌های علوم پایه و علوم انسانی انتخاب می‌کند. این واحد درسی قرار بود موقعیت تاریخ بشر را در روایت تاریخی عظیمی ترسیم کند که از یک سو تا زمان پیدایش کیهان در مهبانگ به عقب برمی گردد و از سوی دیگر تا زمان حال و پیشرفت آیندگونه انسان امتداد می‌یابد. این واحد درسی وعده می‌داد که با تمرکز بر نمای کلی و چیزهایی که به جای تفرق افکنی مایه اتحاد انسانها با هم شده اند، نحوه تدریس تاریخ به دانشجویان را دگرگون کند. در آن زمان، کریسچن با این کار در واقع نسبت به رواج تخصصی سازی فزونی یافته در حیات دانشگاهی واکنش نشان داد. تخصصی سازی نه تنها در جدایی هرچه بیشتر دو فرهنگ دانش که یکی در هنر و دیگری در علوم دقیقه نمود می‌یافت نقش مؤثری داشت، بلکه در درون همان دو فرهنگ هم دو دستگی ایجاد کرد. برای مثال همین رشته تاریخ که کریسچن در آن کار می‌کرد به 2 شاخه تخصصی جغرافیایی و زمانی تقسیم شده بود که در آنها پژوهش‌های محدود به منابع آرشیوی بر روایت‌های بزرگ مقیاس رایج در اوایل همان قرن ارجحیت داشتند. در زمانی که بنا به گفته ماندگار ژان فرانسوا لیوتار در سال 1979 تشکیک در فراروایت‌ها وضع و حال پسامدرن زمانه را به تصویر می‌کشید، کریسچن در جهت مخالف قدم برمی‌داشت. کریسچن نه تنها معتقد بود که مورخان باید روایت‌های خود را از گستری محدود تخصص خود فراتر ببرند، بلکه لزوم تمرکز صرف بر دوره‌ای از تاریخ را که در اسناد مکتوب ثبت شده هم زیر سوال برد. او با این کار یکی از مقدمات بنیادین تحلیل تاریخی مدرن را به چالش کشید. هر وقت بپذیریم که تاریخ باید به ورای عصر منابع مکتوب گسترش یابد، امکان فراتر رفتن فراهم می شود. کریسچن در مقاله 1991 خود چنین توضیح می دهد. بدون فهم دوره زمانی بسیار دورتری که در آن تمام اعضای گونه انسان با گردآوری و شکار می زیستند، فهم چند هزاره اخیر امکان پذیر نیست. شناخت تمام و کمال خود جامعه پارین سنگی نیز بدون آشنایی با نحوه تکامل گونه ایمان طی میلیون ها سال میسر نمی شود. شاید به نظر برسد که چنین بحث هایی ما را به عقب گردی بی پایان می کشاند، اما اکنون روشن شده است که اینطور نیست. بنابر کیهانشناسی امروزی مهبانگ، خود جهان نیز تاریخی دارد. درباره آنچه پیش از این زمان رخ داده هیچ چیز نمیتوان گفت. مسلماً خود زمان در مهبانگ پدید آمده است. بنابراین این مقیاس زمانی با دیگر مقیاس‌ها تفاوت دارد. اگر گذشته به طور کامل قابل مطالعه باشد، درست در همین مقیاس انجام پذیر است. اکنون پس از 3 دهه بخش زیادی از تصورات کریسچن محقق شده است. کلان تاریخ به خوبی جا افتاده است. این رشته جایگاه خود را در استرالیا تثبیت کرده است و در چندین دانشگاه این کشور تدریس می شود و یک مؤسسه کلان تاریخ نیز در مکواری تأسیس شده است. این رشته در دانشگاه‌های سراسر دنیا تدریس می‌شود که دانشگاه نیوکاسل انگلستان، دانشگاه دومینیکن در کالیفرنیا و دانشگاه آمستردام تنها تعدادی از آنها هستند. اکنون انجمنی به نام انجمن بین المللی کلان تاریخ یا IBHA وجود دارد که در سال 2010 تأسیس شده و تا امروز 5 همایش ترتیب داده است. این انجمن در سال 2017 جورنال آف بیگ هیستوری را راه اندازی کرد که همکنون 3 بار در سال منتشر می شود. از میانه دهه 90 میلادی نیز رساله ها و کتاب های متعددی پدید آمدند. به خصوص کتاب کریسچن با عنوان نقشه های زمان درآمدی بر کلان تاریخ به سال 2004 و کتاب فرد اسپیر با عنوان کلان تاریخ و آینده بشریت به سال 2010. کلان تاریخ در حقیقت جلودار گرایشی وسیع‌تر به تاریخ بزرگ مقیاس علمی بود. پیتر تورچین، انسانشناس تکاملی روسی آمریکایی، برای تحریزی تاریخ بزرگ مقیاسی که مبنای علمی داشته باشد، به اقدام بسیار متفاوتی دست زد. تورچین در کتاب دینامیک‌های تاریخی به سال 2003 به دنبال پیاده‌سازی نوعی مدل ریاضیاتی بود که با زیست شناسی تکاملی در فرایندهای اجتماعی نظیر ظهور و افول جوامع پیچیده مرتبط بود. اثری که به فرمول کلان تاریخ نزدیک‌تر است، اثر تازه یووال نو هراری است. مورخ حوزه قرون وسطا که در حال حاضر به روشنفکری مردمی بدل شده است. کتاب پرفروش او یعنی انسان خردمند تاریخ مختصر بشر به سال 2011 داستان بشریت را از نو می سازد، آن را از مهبانگ آغاز می کند و با ابراز تأسف برای خداگونه شدن انسانها به پایان می برد. اثر پرفروش بعدی او انسان خداگونه تاریخ مختصر آینده به سال 2015 با تکیه بر داستان علمی که در کتاب انسان خردمند درباره حیات ارائه کرده به گمانه‌زنی درباره آینده می‌پردازد. محبوبیت آثار هراری حاکی از آتشی عمومی برای رویکردی علمی و بزرگ مقیاس به تاریخ است. گرایش همگانی نسبت به فرض اولیه کلان تاریخ در کتاب جدید کریسچن یعنی داستان خواستگاه تاریخ کلان همه چیز به سال 2018 یکی دیگر از پرفروش‌های نیویورک تایمز نیز آشکار است. سخنرانی کریسچن در مراسم تد که در آن روایت کلان تاریخ را فقط در 18 دقیقه خلاصه می‌کند از سال 2011 تا کنون بیش از 12 میلیون بار دیده شده است. کلان تاریخ چنان وجهه خوبی کسب کرده که علاقه بیل گیتس را به خود جلب کرده است. گیتس که در ابتدا تصادفاً و از طریق کلاس‌های آنلاین وبسایت گریت کورسز با کلاس کلان تاریخ کریسچن آشنا شده بود، به پتانسیل آموزشی آن پی برد. سال‌های زیادی است که گیتس برای اصلاح نظام آموزشی ایالات متحده تلاش می‌کند و در این راه عمدتاً مدافع استاندارد آموزشی پایه عمومی در آمریکاست. مجموعه ای از معیارهای جدید برای ارزیابی مهارت‌های ریاضی و خواندن که بنیاد گیتس آن را پایه‌ریزی کرد و بعد با اعمال نفوذ استفاده از آن را در اکثر ایالت‌ها رواج داد. برای برنامه‌های گیتس کلان تاریخ بسیار مطلوب بود. گیتس معتقد است که کلان تاریخ دقیقاً همان برنامه کلنگرانه ای را برای دانش ارائه می دهد که به اعتقاد او جایش در تحصیلات متوسطه خالی است. حاصل کار گیتس پروژه کلان تاریخ بود، کلاسی آنلاین که در سراسر ایالات متحده به افرادی که قصد دارند کلان تاریخ را در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تدریس کنند، منابع رایگان ارائه می دهد. به گفته پروژه، بیش از 1000 معلم به تدریس این برنامه درسی متعهدند. اینطور که پیداست، کلان تاریخ جای خود را در میان عامه مردم باز کرده است. چطور می توان این اقبال مخاطبان عام و معلمان به کلان تاریخ را توضیح داد؟ به باور کریسچن و دیگر مورخان بزرگ، پاسخ این پرسش در وهله اول در همان فرض اولیه نوشتن کلان تاریخ نهفته است. کلان تاریخ قرار است با طرح داستان جامعی از حیات، خلأ بجامانده از فرایندهای سکولاریزاسیون را پر کند، فرایندهایی که روایتهای کل نگرانه برآمده از نظامهای مذهبی سنتی را برچیده است. به گفته کریسچن، سکولاریزاسیون مردم را دچار حس گسستگی کرده و آنها را به جستجوی معنا و نگرش والاتری نسبت به زندگی واداشته که دیگر نمی توانند در مذهب پیدایش کنند. کریسچن معمولاً در دفاع از دیدگاه خود به جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم ارجاع می دهد که در سال 1893 اظهار کرد که زندگی مدرن باعث آنومی شده است، حالتی که در آن بیشتر افراد خود را از حس عمیق تعلق اجتماعی وامانده و بریده می یابند. بنابراین، کلان تاریخ را باید ارائه دهنده نوعی معنای کل نگرانه دانست که پیش از این از مذهب نشأت می گرفت. از این لحاظ، کلان تاریخ افسانه امروزی آفرینش یا داستان خاستگاه است، اما به جای آنکه مبتنی بر کتب مقدس باستانی باشد، بر علم تکیه می کند. زبان ایمان و ایمان آوردن زیربنای کلان تاریخ را تشکیل می دهد. همانطور که در جای دیگری بحث کرده ام، مؤلفان کلان تاریخ کشفیات خود درباره کلان تاریخ را به لحظات زلال ایمان آوردن تشبیه می کنند، یعنی لحظاتی که تقریباً به یک باره در می یابند که می توانند معنای همه جانبه ای را که در زندگیشان گم کرده اند در داستان جهانی حیات پیدا کنند. این تجربیات شخصی بعدها شکل دعوتنامه را به خود گرفت، دعوتنامه‌ای که خوانندگان را نیز به این آیین جدید فرا می‌خواند. کریسچن معتقد است که کلان تاریخ به افسانه شبیه است، زیرا قرار است شکلی از معنای ژرف را ارائه دهد که عموماً با مذهب مرتبط است. اما در افسانه‌ها و مذهب، چون این معنای ژرفی تنها با ارجاع به امر مافوق تجربه متبادر می‌شود، چیزی که در روایت کلان تاریخ جا افتاده است. پس چطور ممکن است کلان تاریخ بدون ارجاع به امر مافوق تجربه بتواند افسانه یا داستان خاستگاه باشد؟ پاسخ این سوال به نحوی متناقض این است که خود علم معنای افسانه‌ای کلان تاریخ را مهیا می‌کند. افسانه ساز بودن علم عقیده است که توسط ادوارد ویلسون مورچه شناس رواج یافت. ویلسون از دهه 1970 مدافع خلق فراروایتی است که بین فرایندهای تکاملی حیات و فرایندهای تکاملی خاستگاه و رشد بشر پیوند برقرار کند. کتاب او با عنوان در باب طبیعت انسان به سال 1978 استدلال می کند که ضروری است زیست شناسی و علوم اجتماعی در هم ادغام شوند تا روایتی علمی تولید شود که همان هدف پیش برنده ای را پیش روی زندگی امروز بگذارد که افسانه های قدیمی پیش روی قبایل باستانی می گذاشتند. ویلسون امیدوار است که چنین روایتی انسانها را مجاب کند تا پیوندشان را با همه چیز و متعاقباً تکلیفشان را نسبت به حفظ زیست کره به رسمیت بشناسند. امری که در بسیاری از آثار بعدی او نیز آشکار است، از تنوع حیات گرفته تا معنای وجودی انسان. از این منظر، کلان تاریخ نسخه ای از روایت افسانه ساز ویلسون است، نسخه ای که اعتبارش را از علمی می گیرد که برای روایت و در نهایت برای معنای حیات مبنایی حقیقی فراهم می آورد. خود روایت کلان تاریخ شکل و شمایلش را از برهم کنش نیروهای آنتروپی و پیچیدگی می گیرد که به ترتیب در قانون دوم ترمودینامیک و تکامل نمود می یابند. قانون دوم ترمودینامیک می گوید در جهان مقدار انرژی محدودی وجود دارد که به آرامی در حال تلف شدن است. اما تکامل نشان می‌دهد لحظاتی وجود دارد که آستانه خاصی به حد نصاب می‌رسد و با خلق اشکال جدیدی از پیچیدگی بر آنتروپی غلبه می‌کند. کلان تاریخ 8 لحظه آستانه‌ای را معرفی می‌کند، یعنی لحظاتی که فرم‌های سراسر تازه پیچیدگی در گذشته پدید آمده اند. 1 مهبانگ، 2 ستارگان و کهکشان‌ها، 3 عناصر شیمیایی جدید، 4 زمین و منظومه شمسی، 5 حیات بر روی زمین، 6 پیدایش گونه‌های انسانی، 7 کشاورزی و 8 دوره زمین شناختی فعلی ما، یعنی آنتروپوسین. این 8 لحظه آستانه‌ای ساختار روایت کلان تاریخ را تشکیل می‌دهند. آنچه به این لحظات آستانه‌ای جنبه علمی می‌بخشد، ظاهراً این است که اولاً همگی آنها از پیشرفت‌های اخیر در حوزه‌های مرتبط علمی منتج شده‌اند. دوم اینکه به لطف کشف تکنیک‌های زمان‌سنجی نظیر رادیوکربن و سن‌سنجی ژنتیکی، تعیین تاریخ نسبتاً مشخص هر یک از این آستانه‌ها و ایجاد گاه شمار دقیق و پیوسته ممکن شده است. با این حال، نظر به این که بنابر مفهوم جریان‌های انرژی، نیروهای متقابل آنتروپی و پیچیدگی همچنان فعالند، هیچ یک از آستانه‌های جدید به طور کامل از آستانه پیش از خود منفک نیستند. جریان‌های انرژی فرایندی هستند که همه چیز را به هم پیوند می‌دهند، از غبار کیهانی در فضا گرفته تا کرم‌های زیر زمین. این معماری و زبان تخصصی کلان تاریخ است. گمان زنی نیز در کلان تاریخ سهم قابل توجهی دارد. البته با نگاهی دقیق تر به داستان خاستگاه کریستین، با گفتاری مدون و تخصصی روبرو می شویم که در میان انبوهی از حدس و گمانها ساخته شده است. این مسئله بدین خاطر است که علارغم آنچه ظاهراً به کمک پیشرفت‌های علمی درباره گذشته دور می‌دانیم، ناشناخته‌ها و احتمالاً ناشناختنی‌ها هنوز بسیارند، به ویژه در مورد خود لحظات آستانه‌ای. اینکه اطلاعات ما از این لحظات آستانه‌ای احتمالاً کمتر از آن چیزی است که کلان تاریخ اذعان می‌کند، در توضیحی که در باب چگونگی وقوع این لحظات می‌دهیم مشهود است. به گفته کریستین، این لحظات آستانه‌ای ناشی از ترکیب درست شرایط گلدیلاکس هستند. شرایطی محیطی که به شکلی دقیقاً درست گرد هم می‌آیند تا صورت‌های محتمل آنی و تازه پیچیدگی را پدید آورند. شرایط گلدیلاکس یکی از مضامین محوری کلان تاریخ است و از آن برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که شرایط مناسب دقیقاً در زمان مناسب دست به دست هم می دهند تا تغییری اساسی را رقم بزنند. شرایط گلدیلاکس در واقع شرایطی است که برای ظهور پدیده‌ای تازه و پیچیده تر کاملاً مساعد است. برای مثال، آستانه دوم که به پیدایش ستارگان و کهکشانها اشاره دارد، به سبب شرایط گلدیلاکسی رخ داده است که از کنار هم قرار گرفتن ماده و گرانش برقرار شده است. علاوه بر این، هر آستانه زمانی به وقوع می پیوندد که ترکیب شرایط محیطی مشابهی سبب تکامل ناگهانی پیچیدگی شود. فرقی هم نمی کند که ماهیت این آستانه کیهانی زمین شناختی، زیست شناختی یا تاریخی باشد. این ایده به ایجاد انسجام و وحدت ظاهری برای کلان تاریخ کمک می کند. مشکل اینجاست که چون این ایدهی پیچیدگی های حیات را در کنار دانش ما از آنها به فرمولی تقلیل می دهد که برآمده از داستانهای پریان است. رویکرد کلان تاریخ به خصوص زمانی اسباب نارضایتی است که موضوع انسان به میان می آید. از آنجا که ما انسان‌ها هم محصول طبیعتیم و هم قادریم فرایندهای طبیعت را درک کنیم و شکل دهیم، از بعد دوگانه‌ای برخورداریم که به آسانی در چارچوب کلان تاریخ نمی گنجد. جنبه موعظه‌آمیز کلان تاریخ اوضاع را از این هم بغرنج‌تر می کند، جنبه‌ای که خواننده را ملزم می کند در شکل دادن به داستان آینده حیات میزان مسئولیت مشخصی را بر عهده بگیرد. با با این حال، وقتی انسان در نقش گونه‌ای منحصر به فرد که قابلیت‌های زبانیش به قول کریسچن یادگیری جمعی یعنی همان توانایی به اشتراک گذاشتن دانش در زمانها و مکانهای مختلف را ممکن کرده است، در آستانه ششم وارد داستان می شود، موجودی عمدتاً منفعل معرفی می شود که بی وقفه طالب جریانهای انرژی است. این دیدگاه در تمام آستانه‌های بعدی نیز ادامه می‌یابد. کلان تاریخ شرح می‌دهد که چگونه معاش به شیوه شکار و خوراک‌جویی جایش را به معاش از راه کشاورزی متمرکز داد. این گذر در آستانه هفتم حاصل سه شرایط گلدیلاکسی معرفی شده است. این شرایط عبارتند از فناوری‌های جدید و ارتقای درک انسان از محیط‌هایی که در خلال یادگیری جمعی ایجاد شده، فشار فزاینده جمعیت و اقلیم‌های گرم‌تر دوره هولوسن. پس انسان‌ها چه نقشی در این گذار داشتند؟ فناوری‌های جدید را که کنار بگذاریم، به نظر می‌رسد که به علت افزایش جمعیت و آب و هوای گرم‌تر این دوره، توسعه زراعت در مقیاس وسیع تا حد زیادی اجتناب ناپذیر بوده است. چون این دیدگاهی یافته‌هایی را نادیده می‌گیرد که نشان می‌دهند گذار به زندگی زراعی سیری طولانی و غالباً خشونت‌آمیز بوده است که عده‌ای در برابرش مقاومت کرده‌اند. به عبارت دیگر، مجموعه ای از عوامل تصادفی بر مبنای روابط انسانی و تنازعات قدرت منجر به ظهور کشاورزی شده و به آن شکل دادند و بسیار پیچیده تر از آن چیزی هستند که از فرمولهای قطعیتگرای کلان تاریخ برمی آید. از آنجا که کلان تاریخ مقیاس بسیار بزرگی را در بر می گیرد، در آن به برخی از موضوعات مرسوم تحلیل تاریخی مانند جنگ‌ها، امپراتوری‌ها، داد و ستد و مذهب کمتر توجه شده است، مگر آنکه این موضوعات مستقیماً با مضامین فراگیر آستانه‌ها و جریان‌های انرژی تلاقی داشته باشند. با این همه، آستانه هشتم یا آنتروپوسین نمونه است که نشان می‌دهد اگر این موضوعات به هم مرتبط تلقی شوند، بیشتر به آنها توجه می‌شود. آنتروپوسین شاید موفق‌ترین یا آشناترین مفهوم همه فهم در کلان تاریخ باشد و با حال و گذشته نزدیک همپوشانی دارد. همانطور که اکنون به خوبی می‌دانیم، آنتروپوسین یک دوره زمین‌شناختی فرضی است که مرحله تازه‌ای را در تاریخ زمین مشخص می‌کند، مرحله‌ای که در وهله اول بر اثر فعالیت بشر شکل گرفته است. این دوره شامل بسیاری از رویدادها و روندهای بنیادین 200 سال اخیر است. از صنعتی شدن و استعمار گرفته تا کل جنگهای قرن 20 و ظهور دموکراسی همگانی.
این همه در کتاب داستان خاستگاه کریسچن، وقتی بحث تحولات عمده دوره ای از تاریخ به میان می آید که از قرار معلوم در حال شکل دادن به آن هستیم، انسانها حقیقتاً چیزی بیش از ناظران منفعل معرفی نمی شوند. صنعتی شدن، جهانی شدن، استعمار و بسیاری از تحولات دیگر ظاهراً همگی پاسخی کورکورانه هستند به تقاضا برای منابع جدید جریان‌های انرژی و پیچیدگی فزاینده. کریسچن می‌نویسد همین سرشت جامعه و دولت را جریان‌های انرژی و فناوری‌های تازه آنتروپوسین دگرگون کرد. پس حتی در عصر آنتروپوسین نیز انسان‌ها صرفاً دنبال روی جریان‌های جدید انرژی و پیشرفت‌های فناورانه هستند. این مسئله نشان می‌دهد که گنجاندن مفهوم عاملیت انسان در روایت کلان تاریخ تا چه حد دشوار است، مشکلی که به ویژه در پایان داستان اهمیت می‌یابد. هر کلان تاریخی با شرح آینده به اتمام می‌رسد. هر آینده‌ای بر اساس روایت بزرگ مقیاس علمی پیش از خود در طیف معینی از نتایج ممکن قابل پیش‌بینی است. در داستان خاستگاه، کریسچن مراقب است که از صحبت‌هایش اینطور برداشت نشود که آینده از پیش مقدر شده است. در عوض، کلیتی از سناریوهای احتمالی ارائه می‌دهد که آشکارا برایش ارجحیت دارند. یکی از این احتمالات این است که گونه انسان به علت اتکایش بر سوخت‌های فسیلی همچنان به مسیر کنونیش در گرم کردن سیاره و کاستن از تنوع زیستی ادامه می‌دهد و با این کارش سبب دگرگونی شرایط گلدیلاکسی می‌شود که پیش از هر چیز تداوم زندگی بشر را تضمین می‌کنند. در احتمال دیگر که آینده مطلوبی هم هست، انسان‌ها می‌آموزند مسیری را که اکنون در پیش گرفته‌اند باز شناسند و برای کاهش وابستگیشان به آن دسته از جریان‌های انرژی که موجب تخریب زیست کره می‌شود، تصمیم‌های عملی اتخاذ کنند. کریس شن خوشبینانه معتقد است که انسان عزمش را برای واپسین جستجوها برای هستی متوازن‌تر جزم خواهد کرد و به گفته خودش این خوشبینی تا حدی از آن روست که برخی دولت‌های خاص و قراردادهای بین المللی اخیر از همین حالا چنین اموری را هدف خود قرار داده‌اند. دلیل دیگر خوشبینی او این است که خود کلان تاریخ نوعی دانش بزرگ مقیاس در اختیارمان می‌گذارد که برای رویارویی با چنین مسائل دشواری ضروری است. با این حال، کریسچن اذعان می‌کند که هیچ یک از اینها حقیقتاً به اقدام عملی چندانی منجر نشده است. علاوه بر این، حالا دیگر سال هاست که علم درباره تغییر اقلیم به اجماع رسیده است. آنچه در این میان مقفول مانده، اراده ای سیاسی است که برای هر گونه اقدامی درباره تغییر اقلیم لازم است. نکته مهم این است که سیاست دقیقاً همان حوزه است که کلان تاریخ هیچ کمکی در موردش نمی کند. برای مثال، وقتی که کلان تاریخ تکاپو برای دموکراسی را به پیامد ضمنی نظام خاصی از جریان‌های انرژی تنزل می‌دهد، دشوار می‌توان دریافت که درباره نبرد سیاسی بر سر سیاست‌های مهم اقلیمی چه پیشنهادی می‌دهد. تنها راهی که پیش رویمان می‌گذارد، تغییر دید یا جهان‌بینی است، بیان که درک کاملی داشته باشد از نحوه اعمال سازوکارهای سیاسی که برای ایجاد تغییر مؤثر ضروری‌اند. از دید تاریخ نگارانه، این امر مستلزم تحلیل تاریخ اجتماعی و فرهنگی در سطح خرد است، دقیقاً همان حوزه‌ای که ثابت شده در روایت کلان تاریخ اهمیت اندکی دارد. پس از گذشت 30 سال، کم کم دارد معلوم می شود مسائلی که رو در روی کلان تاریخ قرار می گیرند، بیشباهت به مسائلی نیستند که قبلاً سد راه تلاش هایی می شدند که به منظور بهره‌گیری از اعتبار فرهنگی علم برای ثبت تاریخ همه چیز صورت می گرفت. پیش از این دیده ایم که کلان تاریخ بر همان فن بیان افسانه سازی متکی است که محور اصلی آثار علمی عامیانه ادوارد ویلسون را تشکیل می داد. آثاری که مشتاقانه می‌خواهند همان شگفتی و معنایی را به علم نسبت دهند که به طور سنتی فقط در فراروایت‌های مذهبی یافت می‌شود. اما سابقه چنین اشتیاقی دیرینه‌تر از این هاست و به قرن 16 برمی‌گردد و به پیدایش ژانرهای تاریخ علمی منجر شده است که به کلان تاریخ شباهت دارند. این ژانرها عبارتند از تاریخ‌های مقدسی که به دنبال شرح و تفصیل و روایی‌سازی رخدادهای تاریخی عهد عتیق هستند و تاریخ‌های همگانی که در پی پرده برداشتن از مراحل مهم تاریخ انسان از منظر دینی و غیر دینی هستند. این ژانرها با اشکال جدیدتر تاریخ بزرگ مقیاس نیز شباهت‌هایی دارند. مثلا با تاریخ‌های اثباتگرای قرن 19 که توسعه جامعه متمدن را محصول علمگرایی فزاینده می‌دانستند، یا افسانه‌های تکاملی قرن 19 و 20 که داستان حیات را از منظر تکاملی قالب آن روزها بازگو می‌کردند. اشتراک همه این اشکال تاریخ با کلان تاریخ، میل به تلفیق علم معاصر در داستان بشریت و تقلیل دادن پیشرفت بشریت به مجموعه ای از قوانین یا مراحلی است که حال و آینده را رقم می‌زنند. اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم که کریسچن از جهاتی حتی به این هم اشاره کرده است که کلان تاریخ نمود بازگشت به تاریخ همگانی است. او موافقت خود را با کلیات تاریخ اثر هربرت جورج ویلز نیز اعلام می‌کند. اثری که در پی ارائه شرحی کلنگرانه بر تاریخ جهان است و برای این کار دلیل مشابهی دارد. وحدت بخشیدن به جهان از هم گسیخته. به اعتقاد کریسچن، آنچه اساساً کلان تاریخ را از همه تلاش‌های پیش از خود متمایز می‌کند، این است که کلان تاریخ از مزیت اتکا بر علم روز برخوردار است و بنابراین قادر است از رویدادهای بزرگ مقیاسی مانند مهبانگ و پیدایش حیات شرح دقیق‌تری ارائه دهد. اما اینجاست که با پرسش‌های مهمی روبرو می‌شویم. پرسش اول، آیا ما واقعاً در مقایسه با نسل ویلز به فهم معنای این رویدادها خیلی نزدیک تریم، اگر اصلاً نزدیک باشیم؟ پرسش دوم، دانش علمی که از آن زمان تا به حال به دست آورده ایم، واقعاً چقدر درباره توسعه جامعه و فرهنگ بشری به ما اطلاعات می دهد؟ یکی از راه‌های اندیشیدن به این پرسش‌ها، در نظر گرفتن شباهت‌های قانع کننده است که ما بین کلان تاریخ و تاریخ مقدس وجود دارد. تاریخ مقدس را در قرن 17 توماس برنت الهیاتدان انگلیسی نوشت. تاریخ برنت مبتنی بر علم معاصر کیهانشناسی و فیزیک دکارتی بود. نظریه مقدس درباره زمین نشان داد که زمین همانطور که در دیباچه کتاب به روشنی به تصویر درآمده 7 مرحله را از سر گذرانده است. با اینکه این مراحل با رویدادهای محوری انجیل همچون آفرینش، طوفان نوح و روز جزا مطابقت دارند، اما برنت معتقد است که این رویدادها را قانون طبیعت رقم زده و معجزه‌ای در کار نبوده است. نظریه مقدس درباره زمین نیز همانند کلان تاریخ کریسچن در پی شرح کل نگرانی مهمترین رخدادهای تاریخی است. اما در این کار از علم روز بهره می گیرد. برنت نیز باز هم مثل کلان تاریخ کلید فهم مراحل تاریخ زمین را درست فهمیدن علم می داند. این مسئله به همین میزان در تاریخ‌های همگانی قرن 18 و 19 که مراحل پیشرفت مدنیت را جایگزین دوره‌های تاریخی انجیل کرده اند حائز اهمیت است. هنری توماس باکل در اثر فوق‌العاده خود تاریخ تمدن در انگلستان به سال 1857 استدلال می‌کند که قوانین علمی که از طریق تحلیل قاعده‌مندی‌های آماری به آنها پی برده راهنمای تاریخ بشر و پیشرفت فکری بودند. به گفته باکل این انگلستان بود که مدل تاریخی پیشرفت مدنی را ارائه کرد. مدلی که سایر ملت‌ها برای دست یافتن به جامعه آزاد و سعادتمند باید از آن پیروی می‌کردند. اما برای پیشرفت بیشتر لازم است تا در وهله اول قوانین علمی سیری را بشناسیم که به چنین پیشرفتی ختم می‌شود، شناختی که به راحتی با وجود همین کتاب باکل حاصل می‌شود. اثر باکل معمولاً محصول اثباتگرایی قرن 19 معرفی می‌شود و در آن دریافت‌های اروپا مدارانه از تاریخ و پیشرفت نهادینه شده است. اما نقطه اشتراک این اثر با کلان تاریخ در علاقه و اعتقاد آن نسبت به شناخت تمام و کمال تاریخ با رجوع به چند اصل علمی معدود و شمار اندکی از رویدادهای مهم است. با این همه فراروایت‌های جدید حیات که بر علم نوظهور تکامل تکیه داشتند، خیلی زود اثر باکل و دیگر آثار الهام گرفته از اثباتگرایی را از سکه انداختند. این فراروایت‌های جدید نه بر تمدن که بر نژاد تمرکز داشتند و تفوق جهانی آنگلوساکسون‌ها را حاصل کوششی دراز مدت برای بقا می‌دانند که از گذشته‌های دور آغاز شده است. برای مثال ویلیام وین وودرید، انسانشناس و سفرنامه نویس، در تاریخ بشریت خود که با پیدایش جهان بر اثر غباری سحابی مانند آغاز می شود، اصل تکامل داروین را لحاظ کرده بود. بنابراین، کتاب شهادت انسان اثر رید به سال 1872 به مجموعه ای از مراحل پیش رونده می پردازد که با آمیزه ای از تنازع و رشد غالب جهتدار مشخص شده اند. شهادت انسان بسیار شبیه به اثر باکل قصد داشت خوانندگانش را به رقم زدن پیشرفتی در آینده ترغیب کند که تصور می‌کرد سرانجام به اقدامات تحول آفرینی همچون مسافرت هوایی و گوشت آزمایشگاهی منتهی شود. در گذر سالها این کتاب با ترجمه شدن به زبان هلندی محبوبیت بیشتری یافت و تا 1912 به 20 چاپ رسید. همین کتاب بود که ویلز را بران داشت تا حماسه تکاملی خودش یعنی کلیات تاریخ را بنویسد. غرض از بازگویی این تاریخ این نیست که صرفاً نشان دهیم کلان تاریخ برای خود اسلافی دارد. غرض شناخت کلان تاریخ و قرار دادن آن در سنت خاص تاریخ نویسی بزرگ مقیاسی است که تاریخ‌های مقدس و همگانی، تاریخ‌های اثباتگرا و حماسه‌های تکاملی را نیز در بر می‌گیرد. اگرچه ممکن است بپذیریم که موفقیت کلان تاریخ مدیون نیاز عمیق انسان به داستان‌های خاستگاه است، دانستن این نکته نیز مهم است که کلان تاریخ به دیگر داستان‌های خاستگاه شباهتی ندارد. کلان تاریخ به یکی از سبک‌های خاص داستان خاستگاه شبیه است که در اندیشه‌های تاریخی یهودی مسیحی ریشه دارد و در پی آن است که با تکیه بر اعتبار علم ادعاهای تاریخی خود را موجه جلوه دهد. ممکن است علوم همراه با فکت‌های ویژه‌ای که برای اثباتشان آورده می‌شود دستخوش تغییر شوند، اما شکل کلی داستان همچنان ثابت باقی می‌ماند. با همه اینها شرح گذشته‌ها در مقیاس بزرگ تا حدی به لطف کلان تاریخ از حاشیه به مرکز اندیشه و آثار تاریخی آمده است. کاری که کلان تاریخ به خوبی انجامش داده است، به چالش کشیدن فرض ریشه‌داری است که رشته تاریخ را به عصر آثار مکتوب محدود کرده است. واضح است که ما در زمانی زندگی می‌کنیم که به اعتقاد دیپش چاکرابارتی، روند مقیاس‌های زمانی انسانی و زمین شناختی که قبلاً نسبتاً از هم مجزا بودند، اکنون در حال تصادم با یکدیگرند. بنابراین، برای آنکه رویدادها و نحوه واکنش نسبت به آنها را دریابیم، به روش‌های جدیدی در تفکر تاریخی نیازمندی. کلان تاریخ با ساختن داستانی کلنگر، واحد و همگانی که در قوانین غالب علم به دنبال دانش غایی می گردد، برای این مشکل راه حلی احتمالی ارائه می دهد. اما کلان تاریخ نیز درست مانند اندیشه های تاریخی یهودی مسیحی که از آنها نشأت گرفته، فراز و نشیب تاریخ بشر را به فرایندهایی تقلیل می دهد که نهایتاً ورای کنترل انسان هستند. این بدین معنی است که کلان تاریخ لزوماً کیهان را به انسان و طبیعت را به سیاست ترجیح می دهد. این ضرورت متاسفانه پیامد هدفی است که کلان تاریخ دنبال می کند. متحد کردن نوع بشر در چارچوب داستانی که از قرار معلوم به همه تعلق دارد. کلان تاریخ ممکن است برای خوشایند میلیاردرهایی که چشم امیدشان به تاریخ پوچ سیاست و تفرقه است، داستانی سردستی و عوامانه دست و پا کند. اما برای آنها که امیدوارند برای حلاجی درست معضلات و پیشامدهای تاریخ نگاری در زمانه آنتروپوسین راهی بیابند، آورده چندانی ندارد.